گوش بکنید، بخشی از فیلم مستند مربوط به جهان پهلوان تقدیم، کاری که مرحوم وارتان آنتانسیان انجام داده بود رو شنیدید که فکر میکنم برای همتونم جذاب بود. من اول یه اشاره به خود آقای وارتان آنتانسیان بکنم. ایشون گروه ورزش صدا و سیما به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در ایران خیلی مدیون آقای وارتان آنتانسیانه، چون من دقیقا خاطرم هست که توی اون بحبوحه انقلاب و در واقع شرایط روزهای اول انقلاب، مرحوم وارتان آنتانسیان همراه با دوستان دیگه مثل آقای جواد متقی و بقیه گروه ورزش رو تشکیل دادن در صدا و سیما که برحال این گروه انسجام گرفت که بعدها خب بقیه دوستان اومدن و به این گروه ملحق شدن و برحال یه مقدار فعالیت‌های ورزشی هم شکل گرفت. خب این مستند رو مرحوم وارتان آنتانسیان در واقع ساختش، اما در زمینه هنر و سینما دوستان دیگه هم بودن، از جمله کاری که با نام شهسوار ساخته شد توسط کارگردانی به نام علی شاه محمدی که در واقع در گروه هنر و تجربه این کار رو به اکران در آوردن. خدمت شما عرض بکنم که شاید بشه گفت سرآمد همه این کارهای سینمایی که در ارتباط با زندگی نامه جهان پهلوان تختی بود، کاری که علی حاتمی شروع کرد، مرحوم علی حاتمی که
متأسفانه
نیمه کاره موند و جناب بهروز افخمی کار رو تموم کردن که خدمت شما عرض بکنم. حالا جناب سعید خان میرزا شبی ظاهرا خاطری دارن این داستان دارن که برای ما توضیح.
بله ممنونم. حالا از فیلم مستند وارتان آنتانسیان بگم که خب خیلی صدای دلنشین استاد زنده یاد پرویز بهرام بود که درست نریشن این فیلم رو انجام داد و خیلی واقعا تاثیرگذار بود رو این فیلم. و این که یادمه که اول انقلاب خود آقای وارتان آنتانسیان که همه کاره به حال ورزش سیما بود و ورزش و مردم بود، اتفاقا رجوع کرد مؤسسه اطلاعات، روزنامه اطلاعات دنیا ورزش که من در اونجا شاغل بودم، من خیلی کمکش کردم و از نظر جمع‌آوری مدارک و مطالب و نشریاتی که در وصف آقا تختی نوشته شده بود یادم. حالا من یه نشونی هم بدم، تازه با هم آشنا شدیم، به اسم من میرزا شفیع رو به جای که میرزا رزه بذاره با ذات نوشت، شماره تلفن من رو نوشت که با هم دیگه ادامه داشته باشه. به هر حال آدم بسیار کاردان و کاربلدی بود و این فیلم مستند رو به خوبی همون اول انقلاب ساخت. اما بعدن آقای علی حاتمی که بهترین مستندساز تاریخ سینمای ما به اعتقاد بنده هست و واقعا خیلی زحمات زیادی کشید برای فیلم آقا تختی و حتی یه جلسه ایرم یه روز در هدایت فیلم گذاشت که ما دعوت کرد با یه چند تا از بزرگان کوشی، ما در کنار این بزرگا بودیم و خیلی راجب این فیلم خیلی دغدغه داشت. یعنی آقای علی حاتمی، اونایی که با سینما بیشتر از من آشنان، دیالوگای خیلی قوی داشت و نویسنده قهاری بود، هم طراح لباس بود. به هر حال راجب این موضوع خیلی وسواس به خرج داد و ما به هر حال هر کسی به نوعی کمک کرد که این فیلمنامه و این فیلم واقعا به شکل واقعی ساخته بشه، ولی واقعا حیف شد. این فیلم مثل خیلی فیلمایی که توی مثل کمال الملک اینا ساخته، این میتونست فیلم ماندگاری باشه
اگر
از جهان پهلوان، ولی متاسفانه به بیراهه رفت این فیلم. مثلا یکی از قهرمانای کشتی آقای خسرو نظافت دوست، دو سال گریم آقا تختی بود چون یه مقدار شباهت زیادی داشت، اما در فیلمی که بعدن ساخته شد شاید کمتر از 2 دقیقه ایشون نقش داشت و خیلی هم از این بابت گله‌من بود. بله. و داستان اصلا خیلی چیزا فراموش شد، خیلی از نکات مهم اصلا نبود.
آقای
اون چیزی که می‌خواستیم
دو تا فیلم سینمایی دوستان از زندگی مرحوم جهان پهلوان تختی ساخته شده، چند تا فیلم کوتاه، تعدادی هم مستند و خرد مستند، ولی به نظر میرسه هنوز تا این لحظه حق مطلب در ارتباط با زندگی جهان پهلوان تختی به خصوص توی سینما خوب ادا نشده، حق مطلب رو خوب ادا نکردن. بنابراین داره تلاشایی هم صورت میگیره، حالا شاید در آینده ما شاهد این باشیم که یه کار در واقع فخیمی در ارتباط با زندگی نامه جهان پهلوان تختی رو ببینیم. دوستان بخش تالار مشایل کشتی آماده است، به اتفاق میشه.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی برنامه پنجره رو به شب، به خصوص کشتی دوستان که بخش تالار مشاهیر رو هم همراهی میکنن. شهیرتر از جهان پهلوان غلامرضا تختی نداریم. در همه شهرهای ایران یک سالن ورزشی به نام این قهرمان دیرپای کشتی است. از او هم زیاد شنیدید. تمام ایرانیان و به واقع تمام کشتی دنیا احترامی ویژه برای جهان پهلوان غلامرضا تختی قائل هستند، به واسطه اینکه صرفا به قهرمانی فکر نکرد، بلکه آوازه های پهلوانی هم از نام جهان پهلوان تختی شروع شد. او بود که در عصر پیشین کشتی موفق شد دلاوری های زیادی داشته باشه، افتخارات بزرگی رو کسب کنه و به نام و یاد همه ایرانیان باقی بمونه. غلامرضا تختی در پنجم شهریور ماه 1309 در محله خانیاباد در تهران به دنیا اومد. پدرش رجب خان غیر از جهان پهلوان تختی دو پسر و دو دخترم داشت که همه اونها از غلامرضا بزرگتر بودن. حاج قلی پدر بزرگ غلامرضا هم از بازاریان قدیمی و به نام بود و در واقع غلامرضا تختی در خانواده‌ای متوسط زندگی رو شروع کرد، اما به مرور با توجه به اینکه خانواده‌اش دچار مشکلات مالی شدن، به اجبار فقط 9 سال در دبستان و دبیرستان منوچهری خانیاباد درس خوند که همواره تختی ابراز ناراحتی میکرد که نتونست تحصیلات خودش رو دنبال بکنه. تختی پس از ترک تحصیل و ارتش زورخانه‌ای روی آورد و بعد از اون هم کشتی رو دنبال کرد. پهلوان سید علی حق شناس، پهلوان اول تهران و ایران، دوران کشتیگیری غلامرضا تختی بود که تختی در سال 1327 به خدمت مقدس سربازی میره و همون سال هم استخدام اداره راهن در میاد. بعد از اون دیگه کشتی رو جدیتر دنبال کرد نزد سید علی حق شناس و سال 1327 که در راهن عضویت پیدا کرد، به کشتی جدیتر هم فکر کرد و پس از اون به کشتی روی آورد. افتخارات زیادی رو کسب کرد، موفق شد اولین کشتیگیر ایرانی باشه که در سه وزن مختلف صاحب مدال‌های جهانی المپیک بشه، جهانی 51 و المپیک 52 در 79 کیلوگرم حضور پیدا کرد، در المپیک 56 و 60 در جهانی تهران و یوکوهاما در 87 کیلو بود و در جهانی تولیدو هم در 97 کیلوگرم حضور پیدا کرد تا از این نظر هم یک نابغه باشه. در قهرمانی جهان در 51 هلسینکی مدال نقره گرفت، در 54 در توکیو نفر پنجم شد، در 61 در یوکوهاما مدال طلا گرفت و در 62 در تولیدو مدال نقره رو از آن خودش کرد. در بازی‌های آسیایی هم در سال 1958 در توکیو مدال طلا رو از آن خودش کرد، اما شاهکارش در رقابت‌های المپیک بود که 1952 در هلسینکی مدال نقره رو گرفت، در 1956 ملبورن مدال طلا رو گرفت و در المپیک 60 روم هم مدال نقره رو از آن خودش کرد که در واقع یک کشتیگیر ماندگار باشه، اولین کشتیگیر ایرانی که 3 مدال المپیکی رو میتونه کسب بکنه و تعداد مدال‌های جهان پهلوان تختی 8 مدال هست که در واقع صاحب 4 مدال طلا و 4 مدال نقره شد. بارها در مسابقات ملی صاحب عنوان قهرمانی شد، اما همونطور که همه میدونیم بزرگترین دستاورد کشتی برای تختی این بود که نامش جاودانه شد، زرکوب شد در حافظه و یاد مردم ایران و هیچ کس کشتی رو بدون تختی به یاد نخواهد آورد و تختی هم با مدالهاش تبدیل به نماد ورزش ایران نشد. او در عرصه‌های مختلف اجتماعی در آن زمان که کشور در موقعیت‌های مختلف از جمله زلزله بوئین زهرا نیاز داشت به حمایت‌های مردمی، پیش قراول شد و او بود که دیگران رو ترغیب می‌کرد به خیرخواهی و انجام فعالیت‌های عامل منفعه که باعث شد نامش به عنوان یک کشتیگیر پهلوان صفت در تاریخ ورزش ایران ثبت بشه. ممنون و متشکر از اینکه همراه تالار مشاهیر بودید. یادی کردیم از جهان پهلوان تختی که البته همونطور خدمتتون عرض کردم بیش از هر ورزشکار دیگه ای نامش به گوش ایرانیان و جهانیان آشنا هست و در تمامی کشور حداقل یک فضای ورزشی، یک سالن و یک مکان ورزشی به نام جهان پهلوان تختی است تا ایرانیان ارادت دیرینه و پابرجا و ابدی خودشون نسبت به جهان پهلوان تختی نشون بدن. خیلی ممنون و مشکرم از همراهیتون. شب خوش.
یکی دیگه از گزارشامونم آماده کردن دوستان در رابطه با جام پهلوان تختی تو مراسم دیروز، اینم گوش کنیم با هم.
یکی از چهره‌های حاضر در مراسم سالگرد درگذشت جام پهلوان غلامرضا تختی، چهره نامدار و آشنای کشتی کشورمون، قهرمان جهان جناب آقای ابراهیم جوادی هستن. عرض ادب احترام و سلام.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و افتخار داشتم که در این مراسم شرکت کنم و خدا توفیق بهمون داده که زنده باشیم برای 54 سال در این مراسمی که می‌بینید مردمی شرکت کنیم. و هر سال خوشبختانه می‌بینم جمعیت بیشتری بین سالگرد میان و همین رو برمی‌گرده به نام بزرگ تختی.
آقای جوادی، شما از کرج تشریف آوردید تا اونجا که نه مسیر طولانی رو طی کردید؟
نه، طولانی با پیاده‌ام میام. شما وظیفه‌مونه تختی یه دونه بود. شما میگه پس از 54 سال دیگه ما تختی دیگه ای هنوز پیدا نکردیم.
چرا؟ رمزش چیه آقای جوادی؟
رمزش مردمی بود، با مردم زندگی میکرد، کمک میکرد به مردم، دست استاد رو میگرفت بلند میکرد. میشه در اصل میبینی که هر سال جمعیت زیادی میان به سالگرد تختی.
آقای جوادی عزیز، خود شما یکی از قهرمانان نامدار کشتی کشورمون هستید و سالهای سال هست که در رده‌های مختلف در عرصه‌های مختلف حضور داشتید. این منش پهلوانی رو نسل به نسل ما معتقدیم که باید به جوانان منتقل بکنیم. فکر می‌کنید تا چه اندازه در این مسئله موفق بودیم؟
خوشش هستم که امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی کمتر هم می‌بینید بعد تختی کمتر کسی ما پیدا کردیم که جای تختی بگیره. یکی از اونا آقای رسول خادمی که ایشون با مردم الان دو ساله توی دهات‌های سیستان بلوچستان اونجا کمک رسانی می‌کنه به مردم. اینی که من آینده تختی رو در چهره آقای رسول خادم می‌بینم.
خیلی ممنون، متشکرم. به هر حال معرفی یک قهرمان دیگر، یک پهلوان دیگر، اون هم از زبان استاد جوادی بسیار ارزشمنده. فکر میکنید که کشتی ما جایگاهش رو چگونه از نظر اخلاقی در جهان مستحکم خواهد کرد؟
در اصلت بایستی بزرگای کشتی راه رو یاد بدن به جوان ها و این بعد میگرده به رئیس فدراسیون، کسی که در رأس فدراسیون قرار داره، متولی کشتیه، اینا رو بیاموزه به ورزش کنه.
یعنی شما هم فرمایید که توجه به پیشکسوت رمز اخلاق مداریه؟
مسلمان هم میکنه بزرگترهایی که این کشتی بودن احترام میذارن و ارزش برش باید میشن. خود به خود این جوان ها این فکر میکنن که اونم داره بشه تختی بشه آقای رسول خادم و کسان دیگه.
یک دنیا ممنون از شما.
قربون شما برم.
خیلی متشکرم. خب ما به همه تلاشمون این بود که به هر حال یاد و نام جهان پهلوان تختی که همونطور که اشاره کردم یک اسطوره به تمام معنا بوده در تاریخ ورزش ایران، نه تنها در کشتی. من عرض کردم که شما در هر قالبی که به ورزش ایران نگاه میکنید میبینید یاد و نام جهان پهلوان همیشه زنده است. به هر حال ما وظیفه داشتیم که قالب برنامه‌مون رو با توجه به همون هلوش یک ساعت و نیمی که با ما وقت داده بودن امشب رو مربوط به تجلیل از مراسم جهان پهلوان تختی داشته باشیم. اما تو این فاصله باقی مانده جناب میرزا شفیع،
بله،
من یه اشاره‌ای بکنم. خب ما به طور مشخص چیزی که اعلام شده تا یه روزهای 25 تا 28 همین ماه، یعنی فکر میکنم کمتر از یه هفته دیگه،
هفته دیگه درست شنبه، هفته دیگه،
کمی هفته دیگه، ما رقابت‌های در واقع انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی رو داریم،
انتخابی جام تختی رو داریم.
خب انتخابی کشتی فرنگی هم میگن هست.
نه دیگه، نه نه، مرحله دوم انتخابی تیم ملی میشه، یعنی انتخابی جام تختی مرحله اولش قهرمان کشور در زایدان بود.
درسته.
حالا مرحله دوم انتخابی جام تختی است.
به هر حال مجموعش میشه برای تیم ملی کشتی فرنگی. حالا یه نکته‌ای که اعلام شده، یک گروه فنی رو انتخاب کردن که حتما جناب علی بهتر از من میدونید، رحیم علی‌آبادی، محمد دلیریان، ایرج اسفندیاری فر، طالب نعمت‌پور، فرشاد علیزاده و بهروز حضرتی پور. اولا من میخوام راجع به این مراحل جناب علی بفرمایید که تو چرخه‌ای که به هر حال تعریف شده، حالا به قول شما این مرحله دوم میشه دیگه.
بله بله.
آره دیگه. این چرخه رو اول یه توضیح بدید، بعد راجع به کمیته توضیح بدید و اینکه چرا محمد بنا، چون من دیدم چند مورد اشاره شده بود که چرا خود آقای بنا در این کمیته حضور نداره.
خب من اگه اجازه بدی یه نکته باقی مونده از آقا تختی دیروز که من اونجا بودم، جالبه، این خیلی نکته بود برای خود ما، یه تلنگری بود. خب ما رفتیم اونجا 3-4 ساعتی از 8:30 صبح تا 1 من بودم تقریبا. خب آدم کنجکاوه، میخواد ببینه که جامعه ورزش، مردم عادی میان چه دیدگاهی دارن، حرفایی که با هم زده میشه، عکسایی که گرفته میشه اینا. همینطور که من جلوی شیخ صدوق را میرفتم، یه 3 از کسایی که عاشق کشتی بودن و دوستان تختی بودن، اتفاقا من با یک پیشکسوتان همکار در رادیو ورزش داشتم صحبت میکردیم، یه اومد محبت داشت به اسم من صدا کرد و صحبت کرد و من ادای احترام کردیم، خیلی خوشحال شدیم. یه سوال از من که خیلی کوتاه ولی خیلی عمیق به من گفتش که آقای فلانی، از آقا تختی صدایی هستش؟ صدایی دارین؟ چرا تو رادیو ورزش از آقا تختی صدا پخش نمیشه؟ واقعا من یهو به فکر رفتم، گفتم تا اونجایی که من میدونم فکر نمی کنم باشه، اگر بود توی فیلم ها و اینا استفاده می شود. ولی من امروز با همکارا تو هم شبکه رادیو ورزش گفتم واقعا باید بگردیم، حتی توی برنامه های مثلا اختصاصی جهان کشتی صدای آتخته تو آرم برنامه، مثلا اگر بتونیم همچی چیزی رو پیدا بکنیم و باشه، امیدوارم همکارام و آره. خب پسر شیران نیست، من تو این فکرم از صبح بودم، ولی پسر شیران نیست. ولی باید ببینیم تو آرشیو صدا و سیما اگر صدایی باشه تو برنامه، واقعا چرا ازش یاد نکنیم؟
خیلی عالیه،
این خیلی این سوال برای من دیروز اصلا تکون خوردم،
اصلا درسته. نه
خیلی نکته قشنگی رو گفت. اما سوال جناب علی، خدمت رو عرض بکنم که این کمیته فنی، شاید جای محمد بنا خالی و سوال برانگیزه چرا نیست، ولی از یه زاویه دیگه من نگاه میکنم، اولین بار یه کمیته فنی معرفی شده که کادر فنی تیم ملی اقلیت رو داره و این به نظر من یه ویژگی این کمیته فنی میتونه باشه. آها. از افکار و نگاه های مختلف انتخاب کردن آقای رحیم علی‌آبادی، آقای محمد دلیریان، این دوتا خود در زمان آقای رسول خادم جز شورای فنی کشتی فرنگی بودن.
دقیقا.
این کار فدراسیون خیلی قابل تقدیره از نظر من.
درست.
که برای اولین بار از آدم هایی که در فدراسیون قبلی بودن استفاده شده، از طیف های مختلف. و ایرج اسفندیاری فر که خب یکی از دستیارای آقای محمد بنا بودن، 2-3 تو این ترکیب نیست. خب میرسیم به مربیای جدید مثل طالب نعمت‌پور و فرشاد علیزاده که از همین فردا یک شنبه در سالن توفیق جهانبخش کلاس فرنگی، آموزش فرنگی رو تو این کلاس شروع میکنن. اینم یه نقطه قوته. و در نهایت یه نفر از کادر فنی تیم ملی، یعنی بهروز حضرتی پور، در این کمیته فنی حضور داره. اینو من به فال نیک میگیرم و خیلی برام جالب، سوال برانگیزه که چطور این اتفاق افتاده. در زمینهای دیگه این کارو نمیکردن. امیدوارم این فضا باز بشه و ما از همه طیف‌های کشتی، مخالف، موافق و همه نیروهای کشتی پتانسیل استفاده بکنیم. من اینو خیلی خوشم اومد این که استفاده کردم.
من یه سوال کوچولو اینجا بکنم، اشاره میکنن وقتم نداریم. من یه سوال از شما میکنم. من میخوام بگم که من تو این کمیته نام طالب نعمت‌پور رو میبینم و فرشاد علیزاده رو، دو تا مربی جوان تازه کار.
بله.
اسمی از رضا سیمخان نمیبینم، اسمی از علی اشکانی نمیبینم، مربیان تحصیل کرده،
بله.
مربیان بسیار
تمام. اونا هم شایستگی رو دارن تو این جمع باشه.
نه من میخوام بگم وقتی شما میگی کمیته فنی یعنی باید افراد با تجربه.
خب الان با تجربه رحیم علی‌آبادی و محمد دلیریانه.
آره ولی ببین وقتی شما طالب نه
تلفیق جوان و با تجربه است.
جوان تو کمیته فنی به نظر من جایگاه نداره الان.
ببین اینا چه کلاس
دیدگاه یه جوان به هر حال اون تجربه ای
شاید دیگه. آقای منصوریان از این بابت این دوتا تو این کمیته هستن که بتونن شناسایی بکنن نفراتی رو برای کلاس تمرینی توفیق جوانبخت. من توجیه نمی‌کنم، فرمان شما رو درست می‌دونم.
نه نه ببین من میگم وقتی ما آدم مثل همه جوره علی اشکانی رو داریم که سرمربی تیم ملی بوده،
آخه شاید دیگه 5 تا بیشتر نمیتونسته
تحصیل کرده.
جمشید خیرآبادی هم میتونه باشه.
احسن
بله خیلی ها هست،
تجربه است و ما قرار انتخاب کنیم این افراد. به نظر من
شایدم چون تعداد محدود بوده آقای بنام برای همین خودش تو این جمع نداشته.
بله
بله 100 درصد
ممنونم آقای میدرسه دست شما درد نکنه.
تا بهار دل میشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران. بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سوی گل آمد بیا دارم کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنوشیم بیم، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهار، تا بهار دل نشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران. بشکن سکوت قلبتم، چون لاله تن با ببین بر چهره آب هستم، ای روی تو آینه هم بشکن همه دیرینه هم، بازا چو گل در این بهار
خب تا قبل از اینکه به بازی فوتبال برسیم ما یه 5-6 دقیقه دیگه فرصت داریم تو این دیروز حمید خواجه خباس خیلی تلاش کرده، رفته ابن باوه، خیلی هم گزارش های قشنگی تهیه کرده بود در رابطه با مراسم سالگرد جام پهلوان تختی. واقعا حیفه که ما این گزارش ها رو نشنویم. یکی دیگه از این گزارش ها رو هم تا به انتهای برنامه نرسیدیم با هم گوش کنیم.
شنوندگان گرامی، در خدمت آقای ابراهیم مهربان هستیم. عرض ادب، احترام و سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز.
به عنوان یکی از کارکنان شبکه رادیوی ورزش، سالگرد آسمانی شدن جهان پهلوان تختی رو به شما تسلیت میگم.
بنده هم به شما، به همکاران عزیزتون، به جامعه ورزش، خصوصا کشتیگیران عزیز و پیشکسوتان بزرگوار تسلیت میگم.
ابراهیم مهربان، قهرمان آسیا، یکی از مربیان حاضر در المپیک، این روزها دبیر فدراسیون کشتی، حضور مردم رو چگونه ارزیابی میکنید؟ امروز روز خاصیه، امروز روز کشتی، روز عشق، روز مردانگیه، امروز رو برامون توصیف کنید.
از این حضورتون که بالغ بر 50 سال، حالا دقیقا بخوام بگم 54 سالی که از فوت این بزرگوار میگذره و میبینیم که هر سال این مراسم پررنگتر از سال گذشته در حال برگزاری، مردم به صورت خودی میان و شرکت میکنن مراسم و این نشون میده که واقعا جان پهلوان تختی در دل مردم جای داشته و رفتارش رفتاری بوده که مردم میپسندیدن و به قول معروف متأثر از اتفاقات بروز جامعه نبوده. یعنی حالا بخوایم یه لغت فرنگی استفاده بکنیم، باید بگیم که ایشون یک کاریزما بودن.
بله. و چطور میشه به چنین جایگاهی راه پیدا کرد؟ بریم بشیم تو قلب مردم. خیلی ها مدال گرفتن، خیلی ها رو سطح رفتن، اما هنوز کسی تختی نشده.
برای اینکه آقا تختی ادا نداشت، اهل رفتارهای در واقع میگم متأثر از اتفاقات سیاسی روز نبود و این باعث شد که در قلب مردم موندگار بشه.
آقای مهربان، این روزها در فدراسیون کشتی فعالیت میکنید، مسئولیت و سختی رو هم بر عهده دارید. فکر میکنید ورزشکاران ما، ملی پوشان ما، اگر قرار باشه در مرام پهلوانی قرار بگیرند، فدراسیون کشتی چه نقشی داره، چه وظیفه‌ای داره؟ فدراسیون کشتی برای اخلاق ورزشکاران چه کرده؟
طبیعتاً فدراسیون کشتی به عنوان متولی اصلی ورزش در کشور تأثیر زیادی روی این روند داشته باشه و همینجور که بالاخره حتما شما به عنوان عضوی از جامعه بزرگ خبرنگاری مطلع هستیم، ما کارهای فرهنگی زیادی در فدراسیون کشتی انجام میدیم در کنار کارهای دیگه ای که حالا در بعد عمرانی، در بعد قهرمانسازی، در بعد گسترش کشتی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها. ما یکی از اولویت‌های ما کارهای فرهنگیه که شکر خدا قهرمانان بزرگ ما هم مشارکت میکنن در این کار فرهنگی و خب این میتونه زمینه‌ساز این باشه که پهلوان‌های آینده ما تکرانی کنم بر قلوب مردم از دل همین پهلوانا به وجود بیاد.
سپاسگزارم از آقای ابراهیم مهربان، قهرمان اسبق کشتی آسیا، مربی سابق و دبیر فعلی فدراسیون کشتی.
زنده باشید. من هم تشکر می‌کنم.
خب طبق وعده و قراری که با هم گذاشته بودیم، زمان ما تموم شد دیگه. من آقای میرزا شفیع باید یواش یواش برنامه رو ترک کنیم دیگه. آقا سید، خداحافظی شما.
بسیار ممنونم از همه همکارانم و شنوندگان که با برنامه بخش کشتی پنجره رو به شب امشب شنبه شب ما رو همراهی کردم. امیدوارم که تونسته باشیم بخشی از خصوصات آقا تختی رو ارائه کرده باشیم. ممنونم از شما و خوشحالم که در خدمت آقای آرش هستیم.
بله، آقای آرش اسدی، دوست صمیمی، آقا، جنتلمن، خوشتیپ، خوشلباس، یکی از گزارشگرای درجه یک رادیو ورزش، اومد داخل استودیو کنار من، میکروفون و استودیو همه رو تحویلش میدم و من خداحافظی میکنم. موفق باشی آرش، خداحافظ.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، اساتید ارجمندم، استاد منصوریان عزیز، استاد میرزا شفیع عزیز، محبت کردید، بنده نوازی فرمودید. استاد سپاسگزارم از لطف و محبت شما. از این لحظه در خدمت شما هستیم با پخش مستقیم دیدار دو تیم رئال مادرید و والنسیا از هفته 20 رقابت‌های لالیگا اسپانیا، با این امید آرزو که انشالله یک بازی جذاب و تماشایی از کار در بیاد و گزارش بازی هم مورد رضایت شما علاقمندان به فوتبال قرار بگیره. تا ثانیه‌های دیگر با شروع بازی در خدمت شما خواهیم بود.